بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 7 سطر 14. لاقت ای الحکمت المتعالیه اول منظومه به اعتبار اشتمالها علی مسائل الحکمت المتعالیه. گفتیم که حکمت از امتیاز بالایی برخورداره و حکمت متعالیه امتیازی بیشتری داره به خاطر متعالی بودنش. حالا می‌فرماید که حکمت متعالیه به خاطر اهمیتش لیاقت دارد که با مرکب نور بر صورت حور نوشته شود. ضمیر لاقت رو به حکمت متعالیه برمی‌گردیم. بعد می‌فرماید چون کتاب منظومه هم بر حکمت متعالیه مشتمله، میتونید شما ضمیر رو به منظومه برگردونید. این مثل اینه که ضمیر رو به حکمت متعالیه برگردوندید. تعریفی داره میکنه که این تعریف رو من دیگه از رو میخونم، اینه ظاهرا توضیح نمیخواد. فقط خواستم در مرجع ضمیر از کنم. ضمیر لاغت رو دو جور ارجاع میده، یکی به حکمت متعالیه، یکم به منظومه. چون منظومه مشتمل بر حکمت متعالی است، فرقی نمی کنه ضمیر شما به حکمت متعالیه برگردید یا به منظومه. لاقت یعنی حکمت متعالیه لیاقت دارد به رسمن، یعنی به اینکه نوشته شود. به مداد، مداد یعنی مرکب، به مرکب نور نوشته شود در صفحاتی که عبارتند از حدود الحور. حالا اینا رو معنا میکنه لاقت ای الحکمت المتعالیه، یعنی ضمیر به حکمت متعالیه برگردون. اول منظومه یا ضمیر به منظومه برگردون. برگردوندن ضمیر به منظومه به اعتبار اشتمال منظومه هست بر مسائل حکمت متعالیه. چون منظومه بر مسائل حکمت متعالیه مشتمله، میتونیم بگیم منظومه مهمه همونطور که حکمت متعالیه مهمه. فقس علیه الضمیر فی البیت ثانی، در بیت دوم کلمه ابهارها داریم، کلمه بستانها داریم، هر دوشون مشتمل بر ضمیرن. در این دو ضمیری که یکی مال ابهارها است یکی بستانها، همین دو احتمال هست، یعنی میتونید ضمیر رو برگردونید به حکمت متعالیه و میتونید ضمیر رو برگردونید به منظومه به اعتبار این که مشتمل بر حکمت متعالی است. لاقت یعنی حکمت متعالی لیاقت دارد به رسمن، یعنی به این که نوشته شود. به ان یحرر، یحرر یعنی نوشته شود، تحریر شود. به مداد نور، مداد یعنی مرکب، به مرکبی که از سنخ نور است نوشته شود در صفحاتی که اون صفحات بیانند از حدود الحور. حدود یعنی گونه ها، یعنی رو صورت نور خوب، رو صورت حور خوب نوشته بشه. یعنی اینقدر مهم است که هم قلمش را باید با اهمیت انتخاب کرد، هم صفحه‌ای که اینا روش نوشته میشن. ابهارها مشهونتون من دوروی، هور یعنی دیگه هممون با حور آشناییم. خودش میگه بیانیه، خود نه صفات از جنس هم بگید بازم همون بیانیه میشه. خودشو میگه من بیانیه هست، خود گوینده که شعر گفته میگه بیانیه هست، دیگه من نمیتونم چیزی بگیم. بله ابهار هم نهز میکنه. هر کدام از اشعار منظومه یا این فصول منظومه دریایی از معارف هست، لذا میشه گفت این منظومه پر از دریاست. همچنین هر کدام از فصول به منزله یه باغ هست که روح رو وسعت میدن، باعث تراوت روح میشن. باغ این چنینه دیگه، باغ باعث تراوت روحه. این فصول منظومه هم این چنینه. پس گویا فصول منظومه به منزله باغ هست و هر کدوم از مباحثش هم به صورت یک دریای از معارفه. همونطور که دریا پر از عجایب است، این فصول منظومه هم پر از عجایب است. منتها دریاهای منظومه مثل قسمت‌هایی از دریا هست که ازش مروارید سید می‌کنند. همه جاهای دریا مروارید نداره، بعضی قسمت‌ها داره. وقتی ایشون می‌فهمد که دریاهای منظومه یا حکمت متعالیه پر از مرواریده که فقط کافیست شما در این دریا غواصی کنید، چون پر از مرواریده شاید خیلی احتیاج به جستجو هم نداشته باشه. ولی خب اگر جستجو بخواد، جستجوی به وسیله تأمله. تأمل کنید این درر و مرواریدها نصیبتون میشه. ابهارها یعنی دریاهای این منظومه یا دریاهای این حکمت متعالیه مشهون است، یعنی پر است من درر. درر جمع دره، در مرواریده، گوهر گرانبها. بستانها موشحون به زهری، باغ این منظومه یا باغهای این منظومه همشون مزینند به شکوفه ها. خب حالا زهر با درر هم وزنه، ولی انتخاب زهر شاید به این مناسبته که مطالبی که در اینجا نوشته شده همه شکوفه اند. شما این مطالب رو باید در ذهنتون بیارید تا در اینجا تبدیل به گل بشه. یعنی اون چه که من در این کتاب نوشتم باعث کمال منتها بالقوه باید بیاد با تأمل ذهنی بالفعل بشه و کمال و باعث کمال روح بشه. اینا حالا توضیحی نداره، فقط باید عبارت معنا کنه. بله حالا با درر که زهر سازگار تره، ولی من نگاه نکردم. بله زهر نوشته اونجا علایه با درر سازگار تره. حالا لغت رو باید نگاه کنیم، آیا زهر جمع زهره آمده یا نه.
جمع
زهر نیمده. البته ممکنه همه جمع ممکنه همه جمع رو ننداشته باشن. حالا در صورت این بعد بعدا مراجعه بشه این زهر یا زهر است. سمیت هازا قرر الفرائدی. ضمیر هازا برمیگرده به کتاب. تا حالا مؤنث می آورد میگه منظومه، حالا که مذکر آورده میفرماد کتاب. هم مذکر جایزه هم مؤنث. مؤنث به اعتبار منظومه، مذکر هم به اعتبار کتاب. سمیت هازا، هازا عائد است به کتاب، یعنی اشاره است به کتاب. ضمیر رو میگن عائد، اسم اشاره رو میگن اشاره. و اینجا ایشون عائد رو آورده، اشکالی هم نداره. خودمون هم گاهی میگیم این اسم اشاره برمیگرده به فلان جا، ولی خب دقیق ترش اینه که بگیم اسم اشاره اشاره است به فلان جا، ضمیر برمیگرده به فلان جا. عائدن الال کتاب. خب چرا مذکر آوردید؟ شما که تا حالا مؤنث می آوردید. هازی باید بگید نه هازا، چون تا حالا ضمیرها مؤنث می آمد، حالا اسم اشاره هم به خاطر هماهنگی باید مؤنث بیاد. ایشون میفهمد که من خواستم از صناعت ترسی استفاده کنم، لذا هازا گفتم. اگر هازی میگفتم وزن شعرم به هم نمیخورد و شعرم مشکل نداشت، ولی از صناعت ترسی استفاده نکرده بودم. صناعت ترسی دو تا معنا داره که یک معناش اینجا مناسبه، معنای دیگهش جاهای دیگه مناسبه، اینجا مناسب نیست. وقتی دو کلمه هم از نظر وزن هم از نظر آخرین حرف مساوی باشند، یکی رو تو اون مصرع بیاریم یکی رو تو این مصرع بیاریم، بهش میگن ترسی. الان ملاحظه کنید، تو مصرع اول هازا گفته، تو مصرع دوم فیها گفته. هازا با فیها از نظر وزن مساویه، آخر هر دو هم یک چیزه، الفه. دو تا کلمه از نظر وزن مساوی باشند، آخر هر دو هم یک چیز باشه، وقت اگر ما از این دو کلمه استفاده کردیم در دو جمله یا در دو مصرع، این اصطلاحا میگن ترسی. و ایشون این کارو کرده که در یک مصرع هازا آورده، در یک مصرع فیها آورده. در شعر لزومی نداره که تمام کلمات از یه مصرع با تمام کلمات از یه مصرع مطابق باشه، کافیست که آخر این مصرع با آخر اون مصرع مطابق باشه، کلمات دیگرش لازم نیست. اگرچه خوبه و شعر رو زیباتر میکنه، ولی واجب نیست. واجب این است که آخر این مصرع با آخر اون مصرع مساوی باشه و مطابق باشه. اما در صناعت ترسی کاری به آخر ندارن، وسطای شعر هم اگر بخواد حرفی کلمه بیاد، تو اونجام تا جایی که بتونن مطابقت رو رعایت میکنن. این عرض کردم یکی از دو معنای ترسیه. در آیه قرآن داریم ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهنم، تو این آیه هم صناعت ترسی رعایت شده. ابرار و فجار، بعد لفی جهنم نعیم، همش مطابقت شده. البته در وزن، در وزن غالبا سکون و حرکت رو میگن مساوی باشد، ولو بقیه چیزا موافق نباشد، ولی خب اگه بقیه چیزا موافق باشه بهتر. معنای دومی ترسی که اینجا احتیاجی بهش نداریم اینه که کلمه‌ای با کلمه دیگر مقرون بشه، به طوری که بین این دو کلمه قدر مشترکی وجود داشته باشه. مثلا داریم که ان لک الا تجوع ولا تعرا و انک لا تزمع فیها ولا تزمع. این در آیه اول تجوع داره، در آیه دوم تزمع داره. جوع و زمع، جوع یعنی گرسنگی، زمع یعنی تشنگی، این دوتا در قدر مشترک شریکن. حالا قدر مشترک رو هر چیزی میگیری، آزار بدن چون گرسنگی هم یه نوع اذیت، تشنگی هم یه نوع اذیت، یا احتیاج بدن، هر چی اسمشو میذارید، بالاخره این دوتا در یه امر با هم مشترکن. در بهشت جوعی نیست، تشنگی نیست. خب حالا یه آیه لا تجو رو ذکر کرده، یه آیه لا تزمع رو ذکر کرده. ذکر این دو و مقرون شدنشون در دو جمله به هم دیگر اسمش ترسیه. اینجا مناسب نیست. در شعر مرحوم سبزواری ترسیه به من اول رعایت شده، نه ترسیه به من دوم. سمیت هازا آئدن الال کتاب لم نقل هازی، با اینکه ضرورت شعری پیش نمی آمد، اگر هازی می گفتیم اشکالی نداشت، شعر خراب نمی شد، اما هازی که مؤنثه نگفتم، وفقاً لقولنا فیها، تا موافق باشه با قول ما، یعنی با کلمه فیها که در مصرع بعدی آمده. مراد از فیها کلمه فیهاست. البته کتابای شما شاید مثلا فیها رو تو گیومه نوشته باشه که یه خورده واضح تر فهمیده بشه. کتاب ما هیچ گیومه و ویرگول اینا نداره. من گاهی از اوقات یه مطلبی رو تذکر میدم، فکر میکنم تذکرش واجبه، ولی بعد که میگن که کتاب ما مثلا ویرگول داشته یا گیومه داشته، خب میفهمم تذکرش هم واجب نبوده. ولی چون من کتاب خودم رو میبینم که هیچی توش نیست، تذکر میدم. بله؟ ما شما داره؟ خب از کتاب شما میشه، کتاب ماست، تذکرش میشه لازم. وفقاً لقولنا فیها، یعنی فیها معنا نکنید، مراد معنای فیها نیست، مراد کلمه فیهاست. فیها رو در مصرع بعدی گفتیم، خواستیم در این مثل هازا بگیم که هازا با فیها موافق بشه، وفق بشن، یعنی موافق بشن. چرا این کاری کردی؟ رعایتن لترسی، خواستیم صناعت ترسی رو رعایت کرده باشیم که در شعرمون از این صناعت استفاده برده باشیم. هازا گفتیم تا با فیها صناعت ترسی بشه. سمیت هازا، یعنی این کتاب رو نامیدم قرر الفرائد. اسم این کتاب کتاب قرر الفرائده، اگرچه ما اسمشو منظومه یا شعر منظومه میذاریم، ولی اسم اصلیش اینه. خیلی خلاف ظاهره، خیلی خلاف ظاهره. تازه بل هم نداره، بل رعایتا لترسی، کلام شما نشون رو باید بل داشته باشه. ما لم نقل هازی تا موافق قول من فیها باشد، موافق چه هست که یعنی لم نقل هازی مؤنث نیوردیم تا با تأنیثی که در فیها هست موافقت کند. من دیگه همینطوریه. نه، من که علت نف گرفتم، من وفقن رو مربوط کردم به نف، رعایتن هم مربوط کردم به وفقن. من هازی نگفتم تا موافق فیها باشد، بیان شما اینه، من هازی نگفتم تا موافق فیها باشد. که اگر حاضی میگفتم از نظر مؤنث آوردن موافق بود با فیها، ولی من حاضی نگفتم که موافق فیها باشه. چرا نگفتم؟ چون خواستم تأثیر رو رعایت کنم. البته اینم شدنیه، نه خلاف ظاهرم نیست، اینم میشه، اینم میشه، ولی خب اونجورم که من معنی کردم خوبه. بله، من رعایت نکردم موافقت با فیها رو به لحاظ تأنیث و تذکیر رعایت نکردم، چون خواستم تأثیر کنم. اینم خوبه، ولی بد نیست. هاشم مال کیه؟ مال خود مرحوم سبزایی. عرض میکنم اون نمیشه. خب قرر الفرائد، فرائد جمع فریده است، قرر هم جمع اقره. البته جمع قر هم آمده در بعضی کتب لغت، جمع قر گرفته شده، در بعضی ها جمع اقر هم گفته شده. مجمع البحرین داره، چون مجمع البحرین هست، منتها حالا اشتباه کرده رو دیگه به مجمع البحرین نمیشه اسمت داد، خودش لغت لغوی بوده. علی حال احتمال داره مرحوم سبزواری هم از مجموع بحرین گرفته باشه. فرید الفریده هی الجوهرت النفیسه و دور. فریده گوهریست گرانبها، جوهر معرب گوهره، گوهریست گرانبها و دور است، یعنی همون که در عربی بهش میگن دور. ازا نوزمه، اون در تنها رو فریده نمیگن. وقتی که به نخ کشیده میشه اون وقت بهش میگن فریده، یعنی درهایی که مثل دانه های تسبیح تو نخ کشیده میشه اون مجموعه رو میگن فریده، که حالت گردنبند پیدا میکنه. مثلا میشه به گردن خانوما به گردن بندازن، میشه گردن بند، اونو بهش میگن فریده. و دور ازان نظمه، نظمه در اینجا به معنای شعر نیست، نظمه یعنی مرتب بشه، چنانچه دانه های تسبیح در نخ تسبیح مرتب میشه. منظور از نظمه در اینجا اینه. فریده به گوهر گرانبها گفته میشه و دوری که به نخ کشیده شده و منظم شده بهش گفته میشه فریده. والقرر جمع الاقر، که اقر به معنای شریف، به معنای سرور و شریف قوم، به معنای زیبا سفید میاد. قرر جمع اینه، یعنی فریده های شریف، فریده های سفید، فریده هایی که از آره معنوی زیباست. و اما القرآن، خب ایشون یعنی مرحوم سبزواری سه تا عنوان که کتابش هست، یکی اهم، یکی عام، یکی اخص. مقصد اهمه، یعنی ایشون هفت تا مقصد تو این کتاب داره که دیگه وسیع ترین عنوانه. مثل مثلا بعضی کتابان می‌نویسن باب از فصل وسیع تره، عنوان میدن به مطلبشون، میگن باب فلان باب فلان، بعد هر بابی رو تقسیم میکنن به فصل، هر فصلی هم ممکنه تقسیم کنن به عنوان کوچکتر. ایشون وسیع ترین عنوانی که تو این کتاب داریم عنوان مقصده، هفت تا مقصد داره. بعد تو هر مقصدی چند تا فریده داره که فریده عنوانهای متوسط هم. بعد هر فریده رو تقسیم میکنه به چند تا قرر، پس مقصد تقسیم میشه به فریده، فریده تقسیم میشه به قرر. پس بعضی از مطالب کتاب معنوان است به قرر. آیا قرری که در عنوانات مسائل میاد اونم به همین معنایی است که در اسم کتاب لحاظ شده؟ اسم کتاب قرره، اسم اون عناوین اون فصول هم قرره. آیا این قرری که در عناوین مسائل آمده با قرری که در اسم کتاب آمده یکیست؟ ایشون میفهمد میشه یکی باشه و به همین معنای باشه که در اسم کتابه. میتونید جوری دیگه هم بگیرید، اون قرر رو به معنای یا قرر بخونید به معنی سفیدی ها. حالا از رو میخونم روشن. دو جور احتمال در قرری که در ابتدای مسائل آمده که کوچکترین عنوان این کتابه، اونجا اینشون دو احتمال میده. و اما القرر در عنوانات مسائل کتاب فاما هاکذا، یعنی همینطوره، مثل همین قرری است که در اسم کتاب انتخاب شده. و اما به فتح الاول است، یعنی قرر خونده بشه. وقت در صورتی که قرر خونده بشه مصدر است برای این فعل ماضی قربچو، قربچو یعنی ابیض و سار زا قرتن، قرتن این سفیدی، وجه قربچو یعنی ابیض سفید شد، سار زا قرتن اونم یعنی سفید شد. حالا قرری که شما در اول مسائل بین میبینید و عنوان اون مسائل به حساب آمده و قرار داده شده، اونو میتونید به همین معنی دوم معنا کنید، هرچند به معنی اول هم میتونید معنا کنید. یعنی این قررها که در اول مسائل آمده میتونید قرر بخونید که بشه جمع اقر، میتونید قرر بخونید که بشه مصدر قرر. عودت فیها اقدل اقاعدی هازا من قبیل لجین الماء، من ودیعه گذاشتم فیها یعنی در این منظومه. اقدل اقاعدی یعنی عقیده هایی که همشون مانند گردنبندن، خیلی مورد توجه هن و همشون زینت هند. همونطور که گردنبند هم مطلوب است هم وسیله زینت، آن چه هم که من در این منظومه ودیعه گذاشتم عقایدی است که همشون مثل عقد هند، عقد یعنی گردنبند. البته عقد جمع عقده هم میتونه باشه، عقده به معنی گره، اون وقت عقد العقائد میشه عقائد محکم، عقائد محکم مثل گره. حالا کدامش مراده؟ هر دوش میتونه مراد باشه. خود مرحوم سبزواری میفرماد که عقاید در اینجا مشبهه، عقد مشبهون بهه. در واقع اینطور بوده، العقاید التی کل عقد، که داریم تشبیه میکنیم، اونتا تشبیه و قطع کردیم مشبهون به رو به مشبه اضافه کردیم، شد عقد العقاید. همین قضیه در لجین الماء اتفاق افتاده. لجین معنی نقره است. اینطور بوده، ما اون کل لجین، ما اون کل لجین، یعنی آبی که از جهت زلال بودن و سفید بودن مثل نقره است. بعد این تشبیه رو به هم ریختیم، اون مشبهون به رو که لجینه مضاف قرار دادیم، مشبه رو که ماه مضاف الیه قرار دادیم، شد لجین الماء. پس لجین الماء در اصل بوده ما اون کل لجین، این عقد العقائد هم در اصل بوده عقائد اون کل عقد. وقت عقد رو عشق کردم به معنی گردن بنده. اگه به معنی گردن بگیرید اشکال نداره، هر دورم معنی رو اراده کنید شد بیراه نباشه. هم زیباست هم محکم. محکم یعنی استدلال های متینی داره که به خاطر این استدلال ها مطالب غیر قابل نفوذ شده، مستشکل نمیتونه توش نفوذ کنه و زایعش کنه. فها انال خائز و فی المقصودی، آگاه باش که من الان میخوام در مقصود وارد بشم. یعنی تا حالا خطبه رو خوندم، توضیحاتی در مورد کتاب دادم، حالا میخوام در مقصود که حکمت متعالی است وارد بشم. یعنی میخوام مسائل حکمت متعالی رو مطرح کنم. به اون ربی واجب الوجودی، که این کار با کمک پروردگاره، اگر کمک اون نباشه پیداست که انجام نمیگیره. پس با کمک اون من دارم در مقصود وارد میشم. خائز یعنی وارد. عظمت الامور ترن به یده والکل مستمدت من مدده. خودش میفهمد این به منزله علت هست برای شعر قبلی. چرا از پروردگار کمک میطلبی؟ چون زمام همه امور به دست اوست و همه موجودات از مدد او بهره میبرن. پس جا داره من هم که میخوام این کتاب بنویسم مثل همه از مدد او استفاده کنم و با کمک او کتاب رو بنویسم. از امه یعنی زمان، زمام همه امور ترن، ترن یعنی کلن، به یدهی به دست خداست. از امت الاموره ترن به یده، یعنی زمام همه امور به دست خداست. والکل مستمدت هم من مدده، یعنی همه موجودات از مدد او استنداد می کنند، یعنی طلب مدد می کنند از او. مستمدتون رو مؤنث آورده به خاطر اینکه کل کنایه است از موجودات، موجودات همگی از او استنداد می کنند. چون موجودات مؤنثه، مستمدتون رو به اعتبار موجودات مؤنث آورده. می فهمد حاضر بیت فی موضع تعلیل، این بیت در جایگاه تعلیله، یعنی حالت علت داره، علت هست برای شعر قبل که چرا کمک می طلبم از واجب الوجود. زیرا واجب الوجود این چنین است که شأن این رو دارد که همه از او کمک بطلبند. بعد می فرماید والمصرع الاول اشارتن الى توحید ذاتی و ثانی الى الافعالی. عظمت الامور تورن به یده اشاره داره به توحید ذاتی و کل مستمدت و ممدده اشاره داره به توحید افعالی. من به طور مختصر توحید ذاتی افعالی رو باید توضیح بدم تا این عبارت روشن بشه. توحید به امور متعلق تعلق میگیره، به امور مختلف تعلق میگیره. گاهی گفته میشه توحید خالق، توحید رب، توحید واجب الوجود. توحید خالق یعنی یه خالق بیشتر نداره. توحید ربم یعنی یه پرورش دهنده بیشتر نداری، توحید واجب الوجودم یعنی یک واجب الوجود بیشتر نداری، توحید خالق رو همه قبول دارن حتی مشرکین. لذا در آیه قرآن داره اگه بپرسی که کی آسمان و زمین خلق کرد میگن الله، هیچ کی نمیگه بت. توحید واجب الوجودم کسی روش اختلاف نداره، واجب الوجود یکیه، تمام اختلافات تو توحید ربه، توحید ربوبی. آیا پرورش دهنده ما فقط خداست یا این بت هم هست؟ اینجا اختلافه. حالا اونا رو ما کار نداریم، توحید خالقی، توحید ربوبی، توحید واجب الوجود، اینا رو کار نداریم. الان بحث از توحید ذاتی و توحید افعالی است. توحید ذاتی و افعالی دو تا اصطلاح عرفانیه، اصطلاح فلسفی نیست، اصطلاح عرفانی. گفته می شود در جهان فقط یک ذات هست و همچنین گفته می شود در جهان فقط یک فاعل است. اون اولی میشه توحید ذاتی، دوم میشه توحید افعالی. تمام افعال رو به خدا برمیگردونن و میگن فاعل همه افعال یکیست. همه ذات ها رو به خدا برمیگردونن و میگن در جهان یک ذاته. این کار به این معنا نیست که ذات ماها ذات خداست پس ما خداییم. نمیتونیم بگیم ما تک تکمون خدا هستیم، نمیتونیم بگیم مجموعه ما خداست، هر دو غلطه، هر دو شرکه. بلکه مراد از توحید ذاتی این است که همه ما در همون که ایشون داره میگه همه ما در اختیار اللهیم. یعنی ذات ما هم به ید اوست، به ید ذات اوست، به این معنا که همه ذات ها زمامشون دست اون ذاته. چه جور زمان؟ ببینید یه وقتی اینطوری میگیم که این ذات من در اختیار خداست و خداوند ذات منو داره اداره میکنه، اینجا توحید ذاتی درست نمیشه، چون یه ذات اوست، یه ذات من، منتها اون بر من قاهره، من مطیعم، اون داره من رو اداره میکنه، اینجا توحید ذاتی نیست. توحید ذاتی به این معناست که یه دونه ذاته، این ذات ظهورات مختلف دارد، ظهورات متعدد دارد. مثل این که مثلا فرض کنید یک معنا تو ذهن ما باشه، این معنا رو میخوام به زید القا کنم با یه عبارت القا میکنم، میخوام به امر القا کنم با یه عبارت دیگه القا میکنم. الان دو تا ظهور برای اون مطلبی که تو ذهن منه، مطلبی که تو ذهن منه غیبه، یعنی کسی الان آگاه بهش نیست، ولی من با این کلماتم اون غیب رو ظاهر میکنه، پس این کلمات من میشه ظهور اون غیب. اما دو تا ظهور درست شد، یکی به این بیان، یکی به اون بیان. آیا این دو تا ظهور ذاتشون همون ذات معنای غیبی است که ظاهر شده یا یه ذات دیگر است؟ همون ذاته که ظاهر شده یا یه ذات دیگر؟ خب اگه ذات دیگر بود که حکایت از اون نمیشه. این عبارات و بیانات من داره حکایت میکنه از اون معنا که تو ذهن منه، چون داره حکایت میکنه پس باید همون باشه، غیر اون نباید باشه، اگه غیر باشه که نمیتونه حکایت کنه، پس همونه، منتها همونه ظاهر شده است. پس ما ظهور این الفاظ و بیانات ظهور اون معنا هستن، خود اون معنا نیستن ولی ظهورن، از جهت این که ظهور اونن و حکایت میکنند از اون میشن خود اون، از این جهت حکایت میشن خود اون، ولی بالاخره خود اون نیستن، فرق دارن با اون، به این جور که او یه معناست، اینا الفاظن، اون همراه صوت نیست، این بیان من همراه صوته، اگر بیان رو نوشته باشم همراه مرکبه، اون معنا همراه مرکب نیست. ولی از این جهت که این لفظ و این بیان و همچنین بیان دیگر دارن حکایت میکنن از اون معنا و اون معنا رو ظاهر میکنن، از این جهت همونند، از جهت حکایت همونند، ولی از جهت اینکه این مادیه اون معنویه، این همراه مرکب و صوته اون همراه نیست، از خیلی جهات با هم تفاوت دارن، ولی از جهت اینکه حکایت میکند این همانه. لذا ما میگیم این ظهور اونه، ظهور اونه. پس تمام ذواتی که در عالمند، چه انسان چه غیر انسان، تمام این ذوات ظهور اون ذاتند و از نظر ظهور همونن که ظاهر شده، نه خود اونند، ظهور اونند. همان اگر بخواد ظاهر بشه ظهوراتش اینه، ولی اون خودش در جایگاه خودش محفوظه ها. اگه بخواد ظهور پیدا کنه ظهوراتش همینان. پس اینا ظهور او هستند، یعنی در حکایت عین او هستند، در حکایت، در بقیه چیزا تفاوت دارند. خب حالا همه زمامشون در دست اوست، یعنی اگر او ظهور کرد این ظاهر حاصل میشه، ظهور نکرد این ظاهر حاصل نمیشه. پس زمام این ظاهر دست اوست، کافیست که ظهور نکنه این محوه، ظهور بکنه این هست. زمام همه ذاتها در دست اوست. توجه میکنید چجور زمام در دست یعنی چی؟ نه یعنی اختیار نفس من و ذات من دست اوست و ذات من یه چیزی هست، ذات من ظهور اوست، اگر او ظهور پیدا کرد من هستم، ظهور پیدا نکرد من نیستم. یعنی این جور زمام من دست اوست که وجود عدمم به او بستگی داره، نه اداره کردنم. اینطور نیست من یه نفس جدایی باشم به توسط او اداره بشم، بلکه اصلا وجود عدم هم دست اوست. این جور زمام در اختیار اوست، نه فقط زمام تربیت، بلکه زمام وجود من دست اوست، که اگه او ظهور پیدا کرد من میشم موجود، ظهور پیدا نکرد من موجود نیستم. پس همه ما ظهورات اللهیم و همه اون ذات رو نشون میدیم و از جهت نشون دادن این اون ذاتیم. مثل عکسی که شما ملاحظه میکنید، این من بارها عرض کردم، عکس زیدو به شما نشون میدم، مثلا فرض میکنید یه نقاش خوبی عکس کشیده، عکس زیدو نقاشی کرده، بعد به شما میده، شما به تعجب میگید عین زیده. چیش عین زیده؟ حکایت کردنش عین زیده. ولی زید راه میره این راه نمیره، زید حرف میزنه تفکر میکنه، این حرف میزنه تفکر میکنه، چیش عین زیده؟ عجبت این که زیدو داره نشون میده عین زیده. پس از جهت حکایت عینیت داره، ما همه عین خدا هستیم از جهت حکایت، چون آیتیم حکایت میکنیم، آیت حکایت میکنه از دل آیت. پس عینیت به این معناست، نه اینکه ما عین خدا هستیم یعنی خداییم، این که اصلا محض شرکه. پس ما عین خدا هستیم یعنی در ظهور عین خدا هستیم، او باطن است ما ظاهر، غیب است ما ظاهر. مثل اینکه مثلا یه نفر تو اتاق باشه که شما نمیبینیدش، عکسش تو آینه افتاده، الان شما میگید من دارم فلانی رو میبینم، فلانی رو نمیبینید، عکسش داری میبینید، ولی چون عکسش داره از بایه کارت میکنه میتونید بگید فلانی رو دارم میبینم. پس این که میگن ما ذاتمون یا خودمون عین خدا هستیم، عین در مرحله حکایت فقط، از بقیه جهات بین ما و خدا فرقه، فقط در حکایت ما داریم حکایت میکنیم. منتها بعضی از موجودات بعضی اسما رو حکایت میکنن، انسان همه اسماء الهی رو حکایت میکنه، انسان همه اسماء الهی رو بالقوه حکایت میکنه، پیغمبر آخر زمان همه اسماء الهی رو بالفعل حکایت میکنه. یعنی تمام اسماء کمالی خداوند ظهورش در پیغمبر هست بالفعل، ظهورش در ما هست بالقوه، تک تکشون در موجودات ظاهرن، همه اسما در موجود ظاهر نیستن. انسان یک موجود جامعه، یعنی همه اسما رو داره منتها بالقوه، پیغمبر همه رو داره بالفعل منتها در حد در حد ظهور یا در حد امکان، در حد خودم، در حد مخلوق. خب این توضیحاتی که عرض شد نشون داد که ما عین خدا هستیم. یعنی چی ما عین خدا هستیم؟ معنیش این نیست که خدایی، ما عین خدا هستیم. در حکایت همه اسما رو حکایت میکنیم منتها بالقوه. البته بعضی از انسان ها میبینید که بعضی اسما رو بالفعل کردن. مثلا یه انسانی که خیلی دلسوزه، این میگن مظهر اسم رحیمه. یا یکی مثلا خیلی منتقمه، حالا نمیگم ظالم، میگم منتقم، چون میخوام بگم مظهر اسم منتقم خداست دیگه، کلمه ظالم نمیارم چون اسم ظالم برای خدا ما نداریم، اسم منتقم داریم. این میشه مظهر منتقم. این مظهر همه چی میتونست باشه، ولی این یکی رو بالفعل کرد. اون یکی هم که رحیمه، مظهر همه چی میتونست باشه، رحمت رو بالفعل کرد. ما همه مظهر بالقوه هستیم برای تمام اسما، اما پیغمبر عرض کردم که مظهر بیش. خب اینا همه توضیحاتی که داده شد نشون داد که مراد عرفا از این که میگن همه ذاتها یک ذاتن یعنی چی؟ همه ذاتها یک ذاتن یعنی یک ذات داریم. دقت کنید در این تعبیری که عرض میکنم، یک ذات در جهان هست، بقیه ذاتهای دیگر نیستن، ظهور همونن، ظهور همونن، نه ذاتهای دیگر. اگه ذاتهای دیگر بودن میتونیم بگیم چندین ذات در جهان داریم، ولی چون همه ظهور یک ذاتند پس بنابراین در جهان یک ذات وجود داره، بقیه هرچی هست چیز دیگری نیست، همون است که ظاهر شده. این میشه توحید ذاتی که مختصرا توضیح دادن، ولی فکر میکنم انشاءالله همین مختصر مطلب رو روشن کرد. یه وقت گرفتار دام شرک نشید، مطلب رو خلاف نه متوجه بشید نه بگید، چنانچه بعضیا این در این مسائل به اشتباه افتادن و خلاف گفتن و مشرک شدن. همینطور که عرض کردم سعی کنید دقت کنید که ماها رو خدا قرار ندید، ظهور خدا قرار بدید، آیت خدا قرار بدید. و اگر میگیم ما عین خدا هستیم، بدانید که در حکایت عین خداییم، نه در چیزهای دیگر. این توحید ذاتی بود که در این توحید ذاتیشون میفهمد عظمه امور، یعنی زمام امور دست اوست. امورم یعنی فقط انسان هاست، همه موجودات امکانی، همه موجودات امکانی زمامشون دست خداست، زمام به اون صورت، یعنی زمام وجودشون دست خداست، نه فقط پرورش دادنشون، خودشون مستقل باشن، خداوند فقط زمام پرورشش در پرورش اینها رو داشته باشه، بلکه زمام وجودشون. اگر خدا ظهور پیدا کرد اینا هستن، ظهور پیدا نکرد نیستن. پس مصرع اول اشاره داره به توحید ذاتی با این بیانش گفتم. مصرع دوم اشاره داره به توحید افعالی که ظاهرا نمیرسیم بخونیم، ساعت گذشته، اون انشالله توضیحش رو جلسه آینده عرض میکنم.